اتفاق عمان من استفاده کنم این سوال از شما بپرسم. حالا اشاره کردید به این مدل ارتباطی که ایران و عمان داشتن و به خوبی هم ابعاد مختلفش رو واکاوی فرمودین. اینکه چرا ما این مدل رابطه رو هیچ وقت، حالا بگیم هیچ وقت شاید یه قدری در واقع اغراق شده باشه، اما واقعا تقریبا میشه گفت در کمتر اتفاقی شاهد این بودیم که مثلا کشورهای آسیایی میانه که بالا ایران هستند و با اونها هم فصل مشترک کم نداریم، نتونستیم هیچ وقت اینقدر عمیق روابطمون رو جلو ببریم.
ببین آقای بهزادی‌فر، اگر خیلی صادقانه من میخوام عرض بکنم، یک بخشیش برمیگرده به نحوه تعاملات اونها با قدرت‌های بزرگ.
بله.
یعنی آمریکایی‌ها توی عربستان، توی کویت، توی خیلی از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس مثل بحرین و کشورهای دیگر، اینا قراردادهای چند ده ساله بستند و به نوعی بالاخره سایه اونها بر مناسبات ما افکنده شده به تعبیر. در منطقه آسیای میانه قبلا ما کمکاری های در واقع دیپلماتیک داشتیم، همین الان هم داریم. من همین چند وقت قبل برای سخنرانی در یکی از اجلاس های بین المللی رفته بودم، در اونجا مثلا فرضید بعد من برگشتم به آقای وزیر امور خارجه گفتم ما چند ماه مثلا در فلان کشور به طور مشخص گرجستان ما سفیر نداریم، در حالی که الان زمانی است که ما می‌خوایم کوریدور خودمون رو وصل بکنیم از خلیج فارس به دریای سیاه. خب این چه معنایی داره؟ که حالا مرتفع شد، حل شد، ولی می‌خوام بگم این نواقص رو هم داشتیم. اما عمان مستقل‌تر عمل کرده، قطر هم تو همین اواخر شما دیدید اونها هم مستقل‌تر عمل کردن، روابط خیلی خوبی بین ما و اونها هست.
بله.
ما به دوستانمون در عربستان هم بارها گفتیم که تعامل ما، همکاری ما با هم دیگه میتونه به نفع کل منطقه خلیج فارس و حتی جهان اسلام باشه.
بله.
و شما دیدید جمهوری اسلامی واقعا توی خیلی از جاها میتونست مثلا فرض بگید تلافی بکنه، ما بعضی جاها مراعات کردیم.
بله.
و گفتیم بالاخره حسن همجواری، رفاقت بین امت اسلامی رو هم لحاظ میکنیم. الان هم همینجوره، ما با عمانی ها هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه تجارت، حتی حمل و نقل، انرژی، باشون همکاری های خیلی خوبی داریم. این میتونه الگوی ما.
بله.
در همکاری با سایر کشورهای منطقه باشه. در کنارش من فقط این رو هم عرض بکنم که ما ارتباط بسیار خوبی با ملت های این منطقه تونستیم برقرار بکنیم و شاید دیپلماسی فرهنگی ما خیلی جلوتر از دیپلماسی رسمی وزارت خارجه ما هم باشه.
یه جایی ما بالاخره آقای دکتر شاهد این بودیم که فرهنگ یه چیزی زد جلو و خب به نکته دقیقی هم اشاره کرد. من خیلی دوست داشتم که راجع به بحث رابطه ایران و مصر هم که حالا در حاشیه این ماجرا سفر آقای امیر عبداللهی اشاره به شده بود باهاتون گفتگو کنم. متو وقتمون تمام شد، ان شاءالله در فرصت دیگری که باز هم شما محبت کنید و با ما همراه باشید راجع به این ماجرا هم صحبت می‌کنید. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
قربونتون، منم از شما و همه هموطنان عزیزم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارتباطات ایران و عمان.
نگاه فراسر زمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه،
۲۲:۳۴ است عزیزان شنونده. مفتخر هستیم به همراهیتون با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان در شب سرد زمستانی که امیدوارم کانون گرم خانوادتون گرمتر از پیش باشه. یه بخشی رو همکارانم آماده کردم، بریم این بخش رو بشنویم که نگاهی داره به کشور عمان و ظرفیت های این کشور.
کشور عمان جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر دارد که 40% آن خارجی است و برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است. به گونه ای که طی سالهای اخیر روابط دو جانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. با این حال اگرچه روابط تجاری دو کشور نامناسب نیست و به لحاظ حجم تجارت عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در میان کشورهای حوزه خلیج فارس رتبه دوم را دارد، اما به هر حال این روابط متناسب با روابط سیاسی پیش نرفته و آمار نشان می‌دهد که ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی مورد غفلت واقع شده. بر همین اساس در سال 92 حجم مبادلات تجاری با عمان 221 میلیون دلار، سال 97 1,167,000,000 دلار، سال 98 معادل 694 میلیون دلار و سال 99 معادل 872 میلیون دلار بوده است. باید اشاره شود که کل واردات عمان 24 میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم، ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند. به عنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سالهای اخیر حدود 500 میلیون دلار بوده که تقریباً 2% از کل واردات عمان را تشکیل می‌دهد. سیاست همسایگی که مقامات کشورمان از آن سخن می‌گویند سالهاست که در روابط ایران و عمان به بهترین نحو اجرا شده است. دو کشور تا کنون توانستند نقش مؤثری در پیشبرد منافع ملی در منطقه خلیج فارس ایفا کنند. نگاه کارگزاران سیاست خارجی دولت 13 بر ایجاد توازن و تعامل با کشورهای منطقه استوار است.
هم‌اندیشی سیاسی شبکه رادیویی جوان در پنج شنبه شب‌های آن سوی مهر. آن سوی مهر
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. آقای دکتر محمد حسین محمدی، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و دبیر کمیته همکاری های بین الملل شورای اقتصاد منطقه‌ای و تولید اقتصاد محور وزارت اقتصاد با ما همراه هستند. آقای دکتر محمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای بهبادی‌پر عزیز و شنوندگان جوان دلتون سلام عرض.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر محمدی، خب بنا به تخصص شما اگر که موافق باشید سوالات روابط اقتصادی از شما بپرسیم که در حال حاضر عمده روابط اقتصادی ما با عمان به چه شکلی هست و از لحاظ میزان ارزی و وزنی و همچنین ترازش به کدوم ور در واقع میل داره؟
ببینید کشور عمان به عنوان در واقع یکی از مقاصد در واقع مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران همواره جایگاه مهمی داشت در توسعه روابط اقتصادی ما، ضمن اینکه به هر حال دو بزرگوار عزیز ایرانی مقتدی و جناب آقای دکتر مهمان پرستم به اینکه اشاره کردن، به هر حال این کشور به دلیل نقش آفرینی در واقع جدی‌تر در حوزه راهبردی و روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه طبیعتاً انتظار میره که نقش جدی‌تر و قانونی‌تری هم در حوزه اقتصاد داشته باشه. اگر بخوایم بحث رو بیشتر اقتصادی کنیم، چون دوستان به هر حال موضوعات راهبردی سیاسی رو مطرح کردن، خب صادرات تجاری ایران در سال 2021 میلادی با عمان 1,336 میلیارد دلار بوده که البته پیش بینی میشه این تراز تا پایان سال جاری شمسی البته به 2 میلیارد دلار برسه، یعنی تا مارس 2023.
بله.
این عدد خب در مقایسه با عدد سال گذشته اون با توجه به شرایط کرونا هم خب طبیعتاً بوده، رشد بسیار خوب 57% رو تجربه داشته و پیش بینی میشه که برای وقتی این عدد از 1.3 به 2 افزایش پیدا کنه خب یه رشد دیگری هم الان تجربه کنه. خب ما اول اتمسفر اقتصادی عمان رو اگر اجازه بفرمایید با هم دیگه یک مروری کنیم. برای عمان کشوری است که کماکان داره یک ماهیت سنتی اقتصادی که در شروع به نوعی پرواز از بانده. حالا من عبارت انگلیسیش رو استفاده نمی کنم، ولی همواره الان عمان رو به کشوری که به طور بالقوه میتواند به کشور با رشد اقتصادی واقعا چشمگیر در آینده منطقه همراه باشه میبینند. آمارها نشون میده که به هر حال عمان با توجه به رشد اقتصادی فعلی که داره و در واقع 3.9% که داره تجربه میکنه، قرار است که به هر حال بر اساس پیش‌بینی خودشون رشد بهتری رو تجربه کنه. حالا اگر باز هم بریم سراغ آمار و ارقامی که به هر حال نشون میده که چون بخش رو من میخواستم برای به دو بخش تقسیم کنم، چون موضوع که دوستان فرمودن قابل
بحث، فقط من عرض میکنم آقای دکتر حدود 3 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم بخشش
بله
رو برخ فرمایشون جمع بندی بشه.
من بحثم رو تو دو بخش که یه مقدار ریزتر باشه با اجازه شما بعد
بشنوید
محترم میارم، چون به هر حال دو تا موضوع که خیلی به هم پیوسته هست و به هم پیوند داره اما معمولا خلط میشه در موضوعات اقتصادی، بحث سرمایه‌گذاری و تجارت.
بله
اگه اجازه بدید این دو تا رو جدا از هم ببینیم در مورد عمان، چون این موضوع به هر حال ما متولیان خاص خودش رو در داخل کشور داریم و در کشور مقصد داریم. در حوزه تجارت عمان به هر حال یک کشوری است که عرض کردم داره رشد اقتصادی ویژه‌ای رو داره تجربه میکنه. در سال 2021 هم فکر کردم 1.3 میلیارد دلار تراز تجاری ما بود. آخرین آماری که مربوط به 8 ماهه اخیر سال جاری شمسی و خورشیدی نشون میده که ما 488 میلیون دلار از عمان واردات داشتیم و 735 میلیون دلار هم صادرات به عمان داشتیم. خب مهمترین اقلام صادراتی ما به عمان هم معمولا حالا در دراز مدت همین بوده، معمولا فولاد، سوخت‌های فسیلی، دام زنده و غلات و به ویژه تره بار بوده و مهمترین اقلام وارداتی ما هم از عمان شامل قطعات و ماشین‌آلات الکتریکی و مکانیکی و تجهیزات و بعضاً تنباکو و به هر حال مواد مرتبط با اون بوده. بنابراین اگر بخوام حالا این بحث آماری رو ببینیم در حوزه تجارت، آنچه که دیده میشه یه تحلیلی اگر از بازار عمان اگه بخوایم با هم دیگه داشته باشیم، اینی که برای با توجه به افزایش درآمدهای حاصل از نفت در سال جاری میلادی و پیشبینی عدد 55 دلاری نفت در بودجه اصلاحاتی عمان، به نظر میرسه که عمان در سال آینده با یک افزایش در واقع مازاد بودجه مواجه بشه. برای افزایش مازاد بودجه بتونه برای چند تا تأثیر بذاره روی اتمسفر اقتصادی عمان. اولا که به هر حال بازارش رو یه بازار توسعه یافته تر کنه با نیازهای جدیدتر که ما میتونیم توش یه سری اقدامات انجام بدیم. کیفیت زندگی وقتی در عمان افزایش پیدا کنه، وقتی سرانه درآمدی افزایش پیدا کنه، طبیعتا مصرف گرایی هم در اونجا بیشتر خواهد شد. چون میدونید عمانی ها مردم به هر حال مصرف گرایی نیستن، به شدت برخلاف دیگر مردم کشورهای حوزه خلیج فارس، یه مقداری در مخارجشون یه مقدار حساس‌تر از همون شکل سنتی رو دارن. بنابراین یک پوست‌اندازی در بازار و مصرف در واقع کلی این بازار اتفاق میفته که فرصت خیلی خوبی رو در اختیار ما قرار میده.
آقای دکتر 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم.
بله بله. حالا در حوزه تجارت هم در حوزه سرمایه‌گذاری مگه اجازه بفرمایید من خیلی
سریع بفرمایید.
با توجه به اینکه بله فرصت اندکی هم داریم، در حوزه سرمایه‌گذاری هم ما تغییر بلند پروازانه رو می‌بینیم که عمانی‌ها در پیش گرفتن. در محوریت یک سازمانی دارن به نام سازمان سرمایه‌گذاری یا در واقع حالا به انگلیسیش میشه عمان اینوستمنت اتوریتی. خیلی نیاز هست که ما در این زمینه اقدامات در واقع منسجمی انجام بدیم در قبال عمانی‌ها، چرا که رقبای بسیار جدی داریم در اونجا. اخیراً نمی‌دونم مطلع هستید که عربستانی‌ها ذیل یک سازمانی، ذیل در واقع صندوقی در حدود 5 میلیارد دلار در اونجا سرمایه‌گذاری کنن. طبیعتاً با وجود این رقبای قدرتمند یه مقداری ما باید جدی‌تر در اونجا سرمایه‌گذاری کنیم. اونجا یه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان بر اساس سند 2040 که عمان در نظر گرفته در حوزه انرژی هست، یعنی میلی پالایشگاه‌ها، در حوزه گردشگری سلامت هست، حمل و نقل هست و فعال کردن بنادری مثل سوبق و شناس و خطب و به ویژه در حوزه تجارت. اما پروژه بسیار مهمی که من خیلی سریع بگم بین دو تا کشور در حال در واقع مذاکره است و باید به نتیجه برسه، بحث انتقال گاز ایران به عمان هست که باید به نظر من هر چیزی
ان شاء الله که ما در واقع در دیپلماسی بتونیم از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، خیلی محبت کردین. خدا نگهدار شما.
تندرست باشید. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده، اصلا وقت نداریم تا هفته دیگه ان شاء الله که هفته خیلی خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشین. آخر هفته خوش بگذره. خدا نگهدار.
همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
آمدم کنارت بی تفنگ بی فشنگ، میخواهم برایت قلعه‌ای بسازم با باروی بلند، قلعه‌ای و قصه.
یه اتفاقی مثلا میفته بتونیم سریع اگه مشکل پیش میاد بتونیم سریع رفعش بکنیم، درست رفعش بکنیم با زمان کمتری، چون مثلا هر کی تو زندگیش اتفاقاتی میفته هر کی شخصی، و خب اون سرعتی که اون مشکلات حل بکنه خیلی مهمه، و تو کارها هم اینطور سرعت عمل تو کتاب خوندن، تو درس خوندن و بازدهی بالاتر داشتن کنار سرعت عمل میتونه خیلی خوب باشه واسه هر آدمی.
سلام.
حال شما
چطوره؟ ممنون.
خوب هستین شما؟
مرسی.
حالا یک سوال.
چه سوالی؟
اول این که جوانی چه دهه‌ای هستی؟
دهه 80.
هر دو دهه 80.
بله.
هر دوام دوست هستی؟
بله.
شما بیشتر سرعت عمل دارید تو کارهای دوست؟ اصلا هر کس در مورد خودش به نظر
بستگی داره آخه، چون مثلا به چیزی که علاقه دارم سرعت عملم ممکنه توش بیشتر باشه تا چیزی که مثلا زیاد خوشم نمیاد ازشون.
سرعت عملت پس بالاه، ولی نسبت به اون چیزی که دوست داری انجام میدی، اون چیزی که دوست نداری رو.
آره دقیقا.
خب شما چی؟
خب من وقتی علاقه داشته باشم خب واسهش وقت و زمان میذارم، وقتی هم که نداشته باشم سریع حلش میکنم که تمام شه بره.
بعد هر چیز رو به موقع خودش انجام میدی؟
گاهی اوقات داره
گاهی از این دقیقه 90 ها هست.
گاهی من خیلی اوقات شده که دقیقه 90 ام. آره.
ولی سرعتت بالا.
آره یه جوری.
من بیشتر اوقات دقیقه 90 نیستم. کارمو بر اساس زمان بندی انجام میدم.
چه موضوع از کسی یاد گرفتی، الگو برداری کردی یا نه از اول همین جوری بودی؟
بله الگو برداری کردم. مادرم خیلی زمان بندیشون خوبه، بعد همونطور که مادرم انجام میدن کاراشون رو بر اساس زمان، منم از ایشون یاد گرفتم.
معمولا توی داشتن سرعت عمل اینکه هر چیز رو به وقت خودش انجام بدی، از کسی الگو برداری میکنی؟ یه وقتی میبینی یک نفر، حالا دوستت میتونه باشه، از اعضای خانواده است، یا یه نفر که از نظر تو شاید یه قهرمان باشه یا در محبوب باشه، ازش الگو برداری میکنی یا نه کار خودت انجام؟
چرا تو چیزای خوب شاید الگو برداری کنم.
حالا ما یه متنی داریم، خب زحمت بکشیم بخونیم.
بیشرفت سرعت عمل یکی از ویژگی‌های ضروری هر فرمانده نظامی است، اما ماهیت کارزایی که او در آن وارد شده بود به گونه‌ای بود که بایستی چون سائقه بر سر دشمن قدار فرود می‌آمد.
مکالمه مسئولین منطقه با او و خبر دادن از نزدیک شدن داعش به آنان و استمداد جستن از او و حضور در کمترین زمان ممکن و شکستن محاصره‌ای که حلقه آن توسط داعش دمادم تنگ‌تر می‌شد، تنها یکی از خاطرات ماندگاری است که مسئولین منطقه از آن با شگفتی یاد می‌کنند.
اون متنی که خوندیم فکر می‌کنید مربوط می‌شد به چه شخصیتی، در مورد چه کسی داشت صحبت می‌کرد؟
فرمانده نظامی.
باید فرمانده نظامی باشه.
آره.
قطعاً حاج قاسم سلیمانی.
چرا قطعاً حاج قاسم سلیمانی؟
چون داستانش در مورد هم یه جورایی داستان امنیتی بود و در رابطه با داعش و اینجور چیزا بود.
چرا؟
چون در مورد فرمانده نظامیه داره صحبت میکنه توی همین متن. یه فرمانده نظامی وقتی یه اتفاقی توی جنگ میفته یا اتفاقی میفته، باید سریع سرعت عمل داشته باشن، سریع فکر کنن که چجوری باید مشکل حل کنن.
همینجا اینا این
بابا آقای اسکر زشته. اسکر تو یا منو نباید بیاری اینجا، منو میخوای بکشت دو تو گلوله.
نه بابا دو تو
گلوله،
نه
یه
دنبال
من شما، یه
تو با
من که زشته.
نه میخوام بریم اونجا جای دیروزی خورو میخواد دیروزی جایی که خودتون رفتی.
چشم
بریم
بریم دنبال منی.
يلا ايش كده يا اخوان يلا حبيبنا يا اخوان كلهم يلا كلهم يلا هذا فين يا اخوي
ايش
اصلا این ماشینه رفته اینجا چی بوده؟
کنزن رفتی؟
هستی اصلا آقای با ما بکنم
من رو میکرده تماس با نه الان میریم اینجا قشن
بلی مطمئن هم یونس با تو تماس
جان؟
یونس با تماس
نه به والله قسم اینجا خط به تماس نداشتم
و چی شنیدی در مورد ایشون؟ آیا خاطره بوده یا جایی شنیدی که سرعت عملشون به وقت بودنشون باعث اتفاق شده باشه؟
بله یه جای شنیدم که گفتن یه فرماندهی که خوبه باید سرعت عملش خوب باشه برای اینکه دستور بده و کارا رو راستوریس کنه.
خب حاج قاسم تو میدون جنگ حضور داشتن، خب اونجا خیلی بحره حساسی، ممکنه دشمن یه حرکتی انجام بده که مثلا برنامه ریزی نشده باشه و اتفاق بیفته که پیامدهای بدی داشته باشه. خب تو اینجا سرعت عمل خیلی به کار حاج قاسم می اومد.
ببینین یه موقعی که یه فردی فرماندهی یه سپاهی رو به عهده میگیره طبعا باید سرعت عمل داشته باشه که در مقابل اتفاقای پیشبینی نشده بتونه واکنش درست و به موقعی داشته باشه و خب این خیلی توی شخصیت حاج قاسم دیده می شده و متبلور بوده. خب یه داستانی که شاید خیلی شنیده باشن اینه که موقعی که شهر آمری توی محاصره داعش بوده، حاج قاسم با هلیکوپتر میرن توی اون شهر و جدای از این که این خود شجاعت حاج قاسم رو نشون میده، هم به رزمنده ها امید میدن، هم باعث میشن که طی کمتر از 24 ساعت محاصره بشکنه و این خب نشون میده که چقدر به موقع این حرکت رو انجام دادن و خب این نشون دهنده سرعت عمل حاج قاسم.
یه داستان دیگه شنیده بودم از همین سرعت عمل حاج قاسم که شهر اربیل عراق مورد محاصره قرار گرفت و توسط داعش اسم حاج قاسم اومد اینا عقب کشیدن و وقتی حاج قاسم اومد کلا اینا پراکنده شد. خب من شنیده بودم که شهر اربیل وقتی که توی محاصره بود با حاج قاسم تماس گرفته بودن، گفته بودن که ما به نیروی کمکی نیاز داریم و اینا، و حاج قاسم گفتن که من در کمتر از 24 ساعت خودم به اونجا میرسونم.
حالا برای این موضوع چقدر الگو قرار میده کسانی که خوب کار کردن، یعنی شاید از محیط خونم بیرون تر باشه، یکی مثل حاج قاسم شده الگوی خودت هم قرار بدید؟
بله خب مثلا یکی از دوستام ممکنه مشکلی براش پیش بیاد و ضروری باشه، بعد ما اگه بخوایم لجبازی کنیم و باش کنار نیاییم خب نمیشه. اگه اون مشکل براش پیش اومده و ما میتونیم مشکلش رو حل کنیم، بهتر که هرچه زودتر اگه کاری ضروری باشه هرچه زودتر کارش رو راه بندازیم. من یه جوونم که میخوام حاج قاسم الگوی خودم قرار بدم.
ما شخصیت هامون رو که از دست میدیم بعدن متوجه ارزششون و اون والا بودنشون میشیم. اینا در هر 100 سالی 500 سالی یک بار متولد میشند. سالهای طولانی قرنها باید بگذرد این زمین، این عالم خلقت یکی مثل او تربیت کند، یکی کسی مثل او متولد کند. قرنها باید بگذرد. اینا مثلشون به سادگی پیدا نمیشه و اینا وقتی میروند یک خله هست. درست است اینها یک هدف بزرگ را محقق میکنند، یک پیروزی بزرگ را برای ما به ارمغان میآورند، اما واقعا این خله اونها غیر قابل جبران است. مثل مالک اشتر برای امیر المؤمنین.
نزار باور کنم تنهای تنها، نمیخوام با کسی غیر از تو باشم، میخوام از خوابی که لحظه‌اش یه ساله برای دیدن روی تو پاشم. اگه تو باشی و دنیا نباشه، میشه با تو همه دنیا رو حس کرد، همه دنیا بیاد و تو نباشی. دلم دق میکنه با این همه خوشی ها من گناهه، خودت باش و منو دیوانگی هم، فقط با تو دل من رو به راهه. بزا باور کنم اینو که با عشق حقیقت میشه، تو افزار باشه میشه افسانه ها رو زندگی کرد. اگه حق با منه دیوانه باشه، میشه افسانه ها رو زندگی کرد. اگه حق با منه دیوانه باشه،
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمه، خونه رو به روز با بیمه، بی سر و صداز با بیمه، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمه، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمه، نبض زندگی میزنه با بیمه، با بیمه.
زندگی بیمه جریان داره. بیمه
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.